کسانی مثل احمدی نژاد، کسانی مثل این عواملی که دور و بر ایشونن، دارن راحت با این رویا، اونا هم برنامه‌های خودشون رو تدارک می‌بینن. آقای خامنه‌ای هم می‌خواهد به تاریخ بپیوندد به عنوان صلاح الدین ایوبی دوم.
وقتمون کمه، این موضوع رو یه مقدار صحبت می‌کنیم. این توضیح رو برای بینندگان من بدم که صلاح الدین ایوبی رو توضیح دادن خدای نوری‌زاده، یک اسم دیگه بردن در بخش قبلیشون، آقای غلام حسین صالحیار، سردبیر وقت روزنامه اطلاعات بودن، اون دسته از شنوندگانی که بینندگان و شنوندگانی که احتمالاً نمیشناختن و چندین نشریه دیگه. همه مشکلات به بیت رهبری پس ختم میشه، اینطور که شما میگید آقای نوری‌زاده.
به هر حال جایی که طبق تعریف قانون اساسی و در اجرای مملکت سرنخ قدرت ها به اونجا، طبیعتاً مشکلات هم به اونجا باید برگرده. ولی ببینید، آرایش نیروها یه خود، حالا بریم اگر اجازه بدیم بریم داخلش. میمونه حالا بعدن هم ممکنه چیز کنم، ولی من گذرا بگم. ببینید، در جنایی که معروف به اصولگراها یا سنتگراها، یک بخش مؤتلفیان که بازاریان در واقع، یک بخش آقای احمدی نژاد و حزب رایحه خوش خدمت ایشونه، یک طرف هم ایثارگرا اینا هستن که سپاهی ها اینها رو پشتیبانی میکنه. این رأی اعتمادی که امروز به دو تا وزیر دادن واجی بود که هم متلفه‌ای ها هم عرض شود که ایثارگرا دادن، چکشونه نزدن با این دو تا وزیری که خیلی محل حرف بودن. چرا؟ برای اینکه اینو برای انتخابات آینده دارن، الان 4-5 ماه دارن کلنجار میان، به توافق نمیرسن. گروه 6 به اضافه 5 درست کردن. اصل مشکل هم این است که آقای احمدی نژاد، نمایندش آقای صادق محسودی و نفر دیگه که هستن، میگن که مجلس رو به شرطی میان تو این ائتلاف که از حالا کاندیداتوری آقای احمدی نژاد برای انتخابات دوره بعدم این جناح تایید بکنه. دو تا گروه دیگه اصولگراها، یعنی هم سپاهی ها و هم مؤتلفه ها، قبول نمی کنن. به هیچ از آقای احمدی نژاد راضی نیست و نمیخوانم زیر بار این برن. این ماجرا در اینجا به بنبست خورد. حالا سعی هم میکنه از نفوذشون رو آقای خمینی هر دوتا استفاده به آقای خامنه‌ای هر دو استفاده کنه. در سوی مقابلم همجوری که آقای نوری‌زاده هم گفتن، آقای کروبی جناهای دو خردادی بهش شروع کردن بعد بیرا گفتن، معروفه که اومده با آقای خامنه‌ای گاوبندی کرده که کاندیداهای حزب اعتماد ملی ایشون رو قبول کن شورا نگهبان، اما در واقع از جبهه دو خردادی ها بیاد بیرون. موندن کارگزارا و آقای خاتمی. آقای خاتمی رو می‌خواستن بذارن سرلیست، سرلیست انتخابات. ظاهراً با شایعه که رفته ایشون با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و چون ایشون بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری نمی‌کنه، آقای خامنه‌ای اخم و تخم کرده و اقبالی نشون نداده، لذا آقای خاتمی هم احتمال زیاد نمیاد در انتخابات مجلس سرلیست بشه. و تو جناح اصلاح طلبام الان مشکله و همونجورم که قسمت اول برنامه گفتیم، حملات، تشدید حملات آدم هر شبت در واقع بد و بیراه بگویی مثل آقای احمدی نژاد به آقای رفسنجانی، یه بخش شما در این چارچوب ببینید که دارن حمله میکنن که اون جناح رو به اصطلاح آتیش تهیه سرشون برزن قبل از انتخابات. توی این فضا در واقع که کشمکش سر قدرت در کشور ما مثل هر جای دیگه ای شاید هست، اما اینجاهای دنیا دعوای سر قدرت قانونمند، قانون داره، مطبوعات آزاد، روح
هدفش هم اینه که یک حزب میگه من اگه قدرت رو بگیرم اینطور میتونم بیشتر خدمت کنم به مردم.
حتی شما از این جناهای دارم بپرسین همین ادعا رو میکنن،
برنامه ای نمیدن.
ببینید فرقش فقط اینه، جاهایی که دموکراسیه وقتی برنامه میدن حزب حرفش رو میزنه، کشمکش میکنن، گاهی با همدیگه به شدت برخورد میکنن، دستشون برسه طرف مقابل نقطه ضعفی داشته باشه افشا میکنن، و مطبوعات آزاد هستن، رسانه‌های گروهی، رادیو تلویزیون آزاد، مردم در جریانن، رشد میکنن، ارادهشون هم در موقع انتخابات اعمال میکنن. در ایران مطبوعات آزادش نیست، احزاب واقعی آزادش نیست، مردم در واقع کنارن، انتخابات آزاد هم نداریم چون یه شورای نگهبان به دستور رهبری قشنگ دستچین میکنه کاندیداها رو، لذا اون چیزی که میمونه باندهای قدرتن که اون پشت زیر آب با هم دیگه دعوا میکنن. هر از چنگای مردم میبینن دو تاشون از زیر آب اومدن بیرون، مثلا آقای محسن اجری گلوی آقای موسویان گرفته داره فشار میده که آقای جاسوس فلان از زورش استفاده کنه کنارش بذاره یا برعکس، و مردم هاج و واج میمونن آقا این دعواها چی آخه. و هیچ نه رشد سیاسی برای مردم پیدا میشه و نه اونی هم که شما میفرمایید نه
سفرهشون تأمین میشه.
بله حالا اون جناحات صد تا منفعت دارن، خود قدرت آخو شیرین تر از هر پولیه، ولی اون چی هم که اتفاق میفته نیست که اون وقت گاهی مصالح ملی و سیاست خارجی ما هم فدا میشه پای این دعواهای جناحی.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، در منطقه سعود الفیصل در وزیر خارجه عربستان در مصاحبه تازه خودش گفته که اگر ایران به اقدامات دشمنانه دست بزنه، گفتن که ما در کنفرانس ترکیه که همسایگان عراق بودن از جمله ایران و طرح‌های مختلف به ایرانی‌ها گفتیم که در اوضاع عراق دخالت نکنید و در مقابل اعراب نیستید و چنانچه این کار را ادامه بدید و به اقدامات دشمنانه دست بزنین، اعراب ناچار به واکنش هستند، واکنش شدید. نشوندنده چی هست؟ کارت استخون رسیده یا نه؟ تهدیدیست دیپلماتیک.
ما در برنامه‌های قبلی هم جناب چالنگی اینجا اشاره کردیم که روابط ایران عربستان سعودی که روز دوران خوش ماه عسلی رو در دوران آقای خاتمی گذران به سرعت تغییر جهت داد و روابط پرتنشی شد. سعودی ها بسیار نگران حضور جمهوری اسلامی در عراق بودند و طبیعتا برای اونا قابل پذیرش نبود که جمهوری اسلامی در مرز شرقی آنها بیاد بشین در کنار منطقه شرقی، حالا از طریق عواملش آقای حکیم یا غیره. کاری که سعودی ها کردن که اون اشتباه نخستینشون بود و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، شروع کردن حریف برای جمهوری اسلامی ایجاد کردن، یعنی این گروه های سنی عراقی رو کمک کردن که برای اینا حریف بشن برای گروه های شیعه. خب این طبیعتاً وضع عراق رو آشفته تر کرد. بعد از فشارهای ایالات متحده و صحبتهایی که شد، نشستهایی که شد، در واقع اونا افراد یا گروه هایی رو که باشون همکاری میکردن اووردن به امریکا نزدیک کردن. در نتیجه امریکا تکیهش اومد روی سنی ها و دیدیم که حتی عشایر عراق رو مسلح کردن، عشایری که بعضی ها مثل بنی تمیم یا جبوری ها، اینا امتدادشون تا عربستان سعودی هم هست، به سوریه و اردن هم هست. پس بنابراین دوستانی که اینا دست و پا کرده بودن و دشمن آمریکا بودن به مرور اومدن دوستان آمریکا شدن. از این طرف در جبهه شیعیان، آمریکایی که در ابتدا بسیار به شیعیان میدان داده بود، متوجه شد که نه، اینا سوء استفاده کردن و جمهوری اسلامی از طریق اینا عوامل خودشو وارد دستگاه‌های امنیتی عراق کرده، وارد پلیس کرده. دیروز رئیس پلیس بصره صراحتن اعلام کرد که آقا این شهری که مظهر تسامح و دوستی و هنر و آزادی بود، ببینیم که این گروه های میلیشیا و گروه های وابسته به خارج و از جمله جمهوری اسلامی چه شهری درست کردن که توش نفس کشیدن حرامه و همش در و دیوار حسینی و مسجد و تو سر زدن و نوحه خواندن. اینه که حالا سعودی ها اخطاری که دارن به جمهوری اسلامی میکنن چندین معنا داره، فقط محدود به عراق نیست. یک مفهومش در عراقه، مفهوم دیگرش در لبنانه. شما نگاه کنید در همین چند روزه سفر آقای کشنر، دیدارهایی که از لبنان میشه، همه امیدوار بودن که بالاخره اینا توافق میکنن و یک نفر یا دو نفر در روز 22 در مجلس لبنان مطرح میشه اسمشون و اون فرد میشه رئیس جمهوری لبنان. آقای حسن نصرالله با سخنرانی خود پریروز اعلان جنگ داد به گروه 14 مارچ، اعلان جنگ داد به تمام لبنانی هایی که میخواهند کشورشون زیر نفوذ و سایه جمهوری ولایت فقیه و سوریه نباشد. بنابراین تمام این حرف های آقای نصرالله در نگاه سعودی ها برنامه تهرانه، برنامه سوریه است و اینان که دارن تو لبنان تخریب میکنن. از اون سو در فلسطین حادثه‌ای که در سال روز مرگ عرفات در غزه رخ داد آقای چالنگی،
بله بله، درگیری‌های بین فتح و
تفنگ فلسطینی که مدعی بود، بله، حماسی که مدعی بود فرشتگان نازل شده از آسمانن، مردم بیگناه رو کشتن، 7 نفر رو کشتن، صدها تن رو مجروح کردن و دستگیر کردن و مقامات فلسطینی میگن اگر پول جمهوری اسلامی نبود حماس این کار رو نمیتونست بکنه. فلسطینی ها در آستانه رفتن به کنفرانسی هن که سرنوشتشون در اون رقم خواهد زده شد و همونطور که قبلا گفتم جمهوری اسلامی اومده پول ریخته وسط که کنفرانس رو تخریب بکنه. سعودی ها خودشون رو به عنوان یکی از خب کشورهای مهم عرب در کنار مصری ها در کنار اردنی ها هدف میبینن، فکر میکنن جمهوری اسلامی اونا رو هدف قرار داده. به همین دلیل سعود الفیصل به صراحت ترین وجهی به جمهوری اسلامی اخطار میکنه آقای احمدی نژاد قراره برای سران کنفرانس اوپک به عربستان بره. هیچگاه سعودی ها از آمدن مهمانی اینقدر اظهار بیزاری نمیکردن و این خود نشون دهنده این است که چه نگرشی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی دارن و در این حال دقیقا هم میدونن که آقای خامنه ای برخلاف گذشته که بهش اعتماد میکردن، نمایندگاشون میپذیرفتن، الان پذیرفتن که آقای خامنه ای درست فرمان میناند و داد میزنه اما به خاطر بیماریش کنترل کاملی نداره، بنابراین حرف اونم دیگه قبول ندارن، نگرانن، میگن جمهوری اسلامی داره ما رو به سوی یک جنگ ناخواسته میبره، منطقه‌مون رو داره به سوی ویرانی میبره، بنابراین این اخطار رو به جمهوری اسلامی میدن.
خب آیه سازگاره در این شرایط که آیه نوزاده اشاره کردن ایران داره چون این کارهایی رو میکنه یا متهمه که چون این کارهایی رو میکنه، ما ببینیم در همسایگی ایران در ترکیه تلاشای آغاز شده برای نزدیک کردن فلسطینی‌ها و اسرائیل به همدیگه، نمونهش سخنرانی دیروز رهبران اسرائیل و فلسطینی ها بود در پارلمان ترکیه.
بله، انصافا حادثه تاریخی هم بود، برای اینکه جالب اولین باره که رئیس جمهور اسرائیل در پارلمان یک کشور اسلامی سخنرانی میکنه، اونم در پارلمانی که اکثریتش دست حزب مسلمانی عدالت و توسعه. و جمله جالبی را آقای پرز مطرح میکنه به مضمون، در واقع حرف ایشون این بود که ما در منطقه از ایران احساس ناامنی و اضطراب میکنیم در حالی که از ترکیه احساس اعتماد و اطمینان میکنیم. والا به نظر من شاید قبلا هم بحث شده، تصور آقای خامنه ای که فکر میکنه ایشون باید در رأس کشورهای اسلامی وایسه با بلوک غرب بجنگه و مبلغ یک اسلام تندروی رادیکال باشه، با مدل ترکیه الان در دنیا یک جایگزین بسیار خوبی پیدا شده. من در بسیاری از مطبوعات غربی، اروپایی، امریکایی دیدم که میگن آقا مدل انتخابات آزاد دموکراتیک به شرطی که مسلمون ها اگر رفتن بالا مثل خیلی از کشورهای منطقه از جمله ایران، این نباشه که یک نفر یک بار یک دفعه رأی دادن باشه که مثل آقای خمینی یا آقای خامنه ای و اگر وقتی رفتن اون بالا هیچ راهی نداری شما بیاریشون پایین، به شرطی که شاخص به اصطلاح دریچه انتخابات آزاد باز باشه. انتخابات آزاد بر هر درد بیدرمان دواست. یک دموکراسی حالا حزب مسلمان یا اسلامگرا رأی بیاره، اگر خوب کار کرد مردم دوباره بهش رأی میدن، اگرم بد کار کرد خب دفعه بعد به کس دیگه رأی میدن. ضمن اینکه به نظر من این رو باید توی سر در واقع کسایی که در ایران مثل روزنامه کیهان و اینها هم زد که وقتی آقای اردوغان و عبدالله گل این چشمکش آخر در ترکیه برنده شدن، رئیس جمهور رو داشتن، شروع کردن هورا کشیدن که مسلمان ها برنده شدن و این مدل ایران برنده شده، در حالی که درست برعکس شد. یعنی نشان میدهد که یک مدل میان روانه از مسلمانی که این حزب آقای اردوغان نمیگن و ترکیهی که مهمتر از مسلمانی و غیر مسلمانی دموکراسی و انتخابات و آزاد درش توسط ارتش و نهادهای مدنی ترکیه محافظت میشه به خصوص مطبوعاتش، مدلیست که حالا توش ترکیه در سیاست خارجی هم میتواند این نقش رو بازی بکنه که نه فقط رئیس جمهور اسرائیل بیاد در پارلمانش صحبت کنه و کشورهای اسلامی هم دیگه اون شلوغ بازیایی رو که دهه 70 و نمیدونم 60 میلادی در میآوردن در نمیارن، بلکه میتواند نقش جدی بازی کنه، صدای صلح ازش در بیاد و فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو به هم نزدیک کنه، برخلاف ایران که ازش صدای جنگ و آشوب در میاد. ضمن اینکه واقعا چالنگی ترکیه تو این دو هفته گذشته بر سر مسئله ارامنه و بر سر مسئله کردستان هم منافع ملیش رو خیلی خوب پیش برد و نشون داد که سفت و سخت هم نازش تو دنیا خریدار داره و ناچار هم میشن که فارغ خواسته هاشو گردن بگذارن و کار خودشو خوب پیش ببرن.
خب آقای نوری‌زاده، چون این سیاستی هدفش اساسا چی هست؟ یعنی از یک طرف آشوب در مناطق فلسطینی اونطور که شما اشاره کردین بین دو گروه فلسطینی کشتار، از طرف دیگه در لبنان، یعنی از طرف اعتراض اعراب، اعتراض غرب و اعتراض برخی دیگه از کشورهای منطقه و که غیر عرب، حتی حکومت پاکستان رو هم ما به نحوی داشتیم تا پیش از این بحران اخیر به بعضی از برنامه‌ها در مورد افغانستان هم همینطور. این سیاست هدفش چیه؟ به کجا خواهد رسید؟ و آیا امیدی به موفقیتش هست برای رسیدن به هدفش؟
حضورتون عرض کنم آقای صادق خرازی، معاون سابق وزارت خارجه، سفیر اسبق در سازمان ملل و فرانسه، ایشون در مقاله که همین هفته نوشته بودن و بسیاری از غربی ها به این مقاله استناد کردن و دیدم در صدای آمریکا هم خانومی که کتابی در باب ایران نوشته بود به اون نامه اشاره میکرد، ایشون یادآور شده بود که زمانی نامه‌ای رو تنظیم کرده بودن با آقای ظریف و کسانی این نامه رو دیدن پیشنهاداتی کرده بودن برای بهبود روابط دو کشور و گفتگو، که ظاهرا حتی آقای ظریف به ژنو هم رفته بود در انتظار فرستاده آمریکا. حرف ایشون به نوعی این بود که آقا اگه ما حزب الله داریم، جهاد اسلامی داریم، اینا همه برگه هاییست در دست ما برای معامله. یعنی روزی که شما آمریکایی‌ها اومدین بشینین سر میز معامله کنیم، ما حاضریم این برگه ها رو بزنیم زمین، یه دونه شما بزنیم یه دونه ما، و بعد در آخر با هم توافق کنیم. ابتدایی که اینا شروع کردن به این جنبش ها کمک کردن چنین هدفی نبود. اونا میگفتن اسلام ناب انقلابی محمدی رو باید به همه جا فرستاد، پولم داریم، تیارم داریم، باید کمک کنیم و اسلام بره همه جا رو بگیر. ولی به مرور و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق شروع کردن به این گروه ها به عنوان ابزاری نگاه کردن که میتونن برای بقای خودشون روی اونا تکیه کنن. امروز جمهوری اسلامی میگه من با داشتن حزب الله امتداد دارم تا لبنان، دعوامو با امریکا و اسرائیل تو لبنان میکنم نه تو ایران، یا در عراق همینطور. اما مشکل جمهوری اسلامی این است، با این برگه ها نمیتواند مشروعیت بگیره و به رسمیت شناخته شدن بین المللی به عنوان ابرقدرت، در حالی که ترکیه همینجور که آقای دکتر سازگارا گفت گرفت، منتها نه با آشوب، نه با کمک به حزب الله، بلکه وقتی آدم ابو مازن و آقای شیمون پرز رو در کنار هم در پارلمان ترکیه میبیند افسوس میخورد که این جایگاه رو ایران باید داشت. به هر حال به نظر من جمهوری اسلامی این برگه ها رو نیز به همراه خود به آتش خواهد کشید و این برگه ها هیچ کدوم سرنوشت خوشی در پیش رو ندارد.
خب چرا 28 سال کافی نیست که به هر حال دست برداشته بشه از سیاست اون چه که صدور انقلاب نامیده میشه؟
نه، برای اینکه متاسفانه ساختار نظام رو به گونه ای تعریف کرده آقای خامنه‌ای به خصوص و بنیانهای تئوریک این نظام به گونه ایست که این آمریکا ستیزی، فلسطین محوری در سیاست خارجی و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی بخشی از حفظ کسایی است که در قدرت هستند و ابزاری است گاهی برای سرکوب در داخل و برای عبور از این سیاست های غلط. شما بر در اون نظام احتیاج به جراحی های عمیق‌تری داری که حداقلش تغییرات و جراحی‌های بزرگ در قانون اساسی اون کشوره و این اون چیزهاییست که امثال آقای خامنه‌ای حاضر نیستن بهش گردن بذارن.
در قانون اساسی یا در خود نظام؟
وقتی شما قانون اساسی نظام رو که به خصوص ستونش روی شورای نگهبان و ولایت فقیه قرار داره، اگر حاضر باشین جراحی رو درش بکنی، کل نظام هم جراحی بزرگ درش میشه و البته خیلی از نهادها و ارگانهای نظام. به نظر من نظام خودش رو با این سیاست که من اسمش گذاشتم سیاست لاتبازی در سیاست خارجی خودش متاسفانه گره زده و اون چه که داره فدا میشه منافع مردمه و فشار به خصوص اقتصادی که روز افزون داره به مردمه.
آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر نوریزاده در لندن، با سپاس از شما که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و تماشاگران تفسیر خبر در صدای آمریکا در میان گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر برای همه شما عزیزان. روز و روزگارتان خوش، تنتان تندرست و دلهایتان شاد.